اونایی که مسابقه رو دوست دارن،
اونایی که اخبار ورزشی رو میخوان،
اونایی که حس همراهی رویدادهای ورزشی رو میخوان،
اونایی که زندگی سالم رو دوست دارن،
اونایی که ورزش رو دوست دارن. همه بشنوید. هر جایی که هستی، درخواست از شما، پاسخ از ما.
موج اف ام، شبکه رادیویی ورزشی.
ساعت 2 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی ورزش. دوستان، دعوت میکنم با نخستین میان برنامه امشب همراه باشید.
ورزش و جامعه.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. به ورزش و جامعه خوش اومدید. دوستان عزیز، امروز یک شنبه 29 اردیبهشت ماه 1398 هجری شیدی است. خیلی خوشحالم و این سعادت رو دارم که امروز هم خدمتگزار باشم انشاءالله که تا حدود ساعت 13:30 همراهی خواهید فرمود. پیش از اینکه موضوع رو دوباره خدمتون طرح کنیم و بحثمون رو در برنامه امروز آغاز کنیم، خدمتتون عرض کنم دو شماره تلفن در اختیار دوستان و علاقمندان این برنامه هست که از این طریق میتونن اظهار نظر داشته باشن راجع به مجموعه بحثی که اتفاق خواهد افتاد در طول برنامه. 220-213-87 و 220-213-88. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال لیگ 18 پنجشنبه گذشته به پایان رسید و فضا و فرصت خوبی مهیاست در طول این هفته تا بتونیم ما در شبکه رادیوی ورزش در یکی دو برنامه‌ای که حالت تخصصی دارن از زوایای مختلف به ماجرای لیگ 18 بپردازیم. با توجه که ورزش و جامعه معمولاً نگاه فرهنگی و جامعه شناختی نسبت به مباحث ورزش و فوتبال داره، بنا داریم که در واقع این هفته راجع به عملکرد فرهنگی لیگ 18 در فصل گذشته صحبت کنیم و بازخوردهایی که از جنبه اجتماعی میتونست این رقابت ها داشته باشه و از منظر دیگر سعی میکنیم افرادی رو یا اهالی ورزشی رو روی خط بیاریم که تجربه خوبی رو در خصوص مطلب و عنوان ما در طول این برنامه و در طول هفته داشته باشن. روز گذشته اگه یادتون باشه ما در مورد اثرات فرهنگی و اجتماعی که لیگ اژدهان رو هوادار داشته صحبت کردیم، اما بحث امروز ما بحث متفاوتی است. شاید خیلی از شما دوستان شنیده باشید که امکانات سخت افزاری که در اختیار ورزش کشورمون هست شاید با یک سری از کاستی‌های مواجه باشه. تو این چند سال گذشته خیلی سعی شد، خیلی تلاش شد که به هر حال امکانات ارتقا پیدا کنه، به ویژه امکانات ورزش در شهرهای مختلفی که درگیر رقابت‌های لیگ برتر هستن. امروز بنا داریم که نگاهمون رو میاد متفاوت کنیم از نظر فرهنگی و اجتماعی و ببینیم که کیفیت ورزشگاه‌های لیگ 18 چه تبعات، پیامدها و به اصطلاح آثارهای فرهنگی و اجتماعی داشت بر در واقع جامعه مخاطب که الان اینا مثلا هوادار باشن یا به هر حال کل اتفاقات فوتبال ما در لیگ 18. بار دیگه عرض میکنم کیفیت ورزشگاه‌های لیگ 18 و آثار و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی اون رو می‌خوایم در برنامه امروز مورد بحث و بررسی قرار بدیم. هدف گذاری دیگر برنامه ما در طول هفته این هستش که نگاه‌های منصفانه باشه، نقد‌های منصفانه باشه و خدای نکرده فقط سیاهی‌ها دیده نشه. شاید اتفاقات خوبی اما در حوزه‌ای که می‌خوایم بحث کنیم افتاده باشه، حتماً راجع به اون هم صحبت می‌کنیم. لازم هم شه مورد تمجید قرار می‌دیم و در واقع سعی می‌کنیم تشویق کنیم که اتفاقات خوبی افتاده. در مورد همین موضوعی که من خدمتتون عرض کردم فراموش نمی‌کنیم لیگ 18 قدم‌هایی رو به جلو برداشت نسبت به لیگ‌های گذشته. وقتی می‌شنویم که ورزشگاه امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس می‌تونه میزبان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشه و اون مشکلاتی که سال قبل در خصوص میزبانی وجود داشت رفع شده، یک ورزشگاه شیک، مدرن و به روز رو در مشهد مقدس می‌بینیم که داره فوتبال درش برگزار میشه، این یعنی یک گام رو به جلو. وقتی می‌بینیم که ورزشگاه فولاد یا شهدای فولاد در شهر اهواز میاد رونمایی میشه و در واقع بازی‌های لیگ برتر به ویژه در نیم فصل دوم در این ورزشگاه مدرن و شیک و بروز به اصطلاح برگزار میشه، یعنی چی؟ یعنی یه گام رو به جلو در این حوزه. وقتی می‌بینی ورزشگاه نقش جهان حتی فاز دومش هم افتتاح میشه در بازی استقلال و صفاهان، تماشاگر میاد در طبقه دوم هم می‌نشینه و لذت می‌بره از مسابقه که داره می‌بینه، اینها یعنی چی؟ یعنی اینکه گام‌های رو به جلو. بنابراین ما هم به این مسائل توجه میکنیم، هم به ورزشگاه‌هایی که واقعا میتونن بهتر در واقع اداره بشن، امکانات بهتری در اختیارشون قرار بگیره تا در واقع تماشاگر هم بتونه لذت ببره. جمعی این بحث‌ها میتونه روی فرهنگ تماشاگر، روی روحیه تماشاگر، روی زندگی حتی فردی تماشاگر در طول هفته هم اثر بگذاره. وقتی شما به یک ورزشگاهی مراجعه میکنی که امکانی داره، امکانات رفاهی خوبی داره، حظ بصری میبری از امکاناتی که داره میبینی جلوی چشه، طبیعتاً شما روحیه بهتری خواهید داشت، روحیه پرخاشگری نخواهید داشت، در سر کارت با روحیه بهتری واقعا حاضر میشی و اینها تبعات فرهنگی و اجتماعی است که میتونه این سازهای احتمالاً زیبای ورزشی روی روحیه و فرهنگ هوادار و ورزش بگذاره. مجموع بحث ما در برنامه امروز این گونه هست. ساعت 12:37 دقیقه همراهی بفهمید. گذشته ورودی مناسبی رو دوستان من در برنامه پیش بینی کردن، گفته ها و نکات بسیار مهمی که آقای دکتر مقدس کارشناس علوم طبیعت بدنی و ورزش در مورد موضوعات ما دارن، امروز هم به هر حال صحبت های ایشون رو خواهیم شنید و خب امیدوار هستیم که بتونه کمک کنه و قطعا هم کمک خواهد کرد به بحثی که امروز ما خواهیم داشت. همین که ارتباط های زنده و تلفنی هم هماهنگ شده که در طول برنامه عزیزان روی خط میان و بحثمون رو پی خواهیم گرفت. عرض ادب خدمت های دکتر مقدس، میشنویم ایشون رو در مورد موضوع امروز.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما آرزویی و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش. در مورد کیفیت ورزشگاه‌ها در لیگ 18 هم باید بگیم شاید یکی از نواقص عمده در برگزاری لیگ برتر فوتبال ایران عدم وجود استادیوم‌های با کیفیت و با استاندارد روز فوتبال دنیاست. وقتی نگاه گذرا به استادیوم فوتبال در ایران میندازیم، شاهد چمن‌های نسبتاً نامرغوب و سکوهای نامناسب برای نشستن هواداران هستیم. استادیوم های فوتبال جایی برای لذت بردن از زمانیه که تماشاچیان برای اون هزینه کردن و باید خدمات مطلوب اون رو دریافت کنن. اغلب استادیوم های فوتبال از حداقل امکانات رفاهی برخوردارند، در حالی که برگزار کنندگان فوتبال در کشورهای پیشرو به دنبال ارائه خدمات بهتر به تماشاگران هستند، ما شاهد هستیم که در ایران این تماشاچیان از حداقل امکانات رفاهی برای دیدن یک بازی فوتبال برخوردارند. اگر نگاهی به برگزاری مسابقات فوتبال در اروپا بیندازیم، می‌بینیم که در زمان گرم کردن تیم‌ها فقط 10-20% ورزشگاه پره و بقیه صندلی‌ها درست در لحظه شروع بازی در حال پر شدنه. اما در ایران تماشاچی با هزاران زحمت باید بلیط تهیه کنه و ساعت‌ها قبل از دیدارهای مهم خودش رو به ورزشگاه برسونه تا بتونه از جایگاه مناسبی بازی رو ببینه. زمانی که دنیا برای تماشاچیان فوتبال حق انتخاب جایگاه و صندلی رو در ورزشگاه به بهترین شکل فراهم میکنه، ما در فروش اینترنتی بلیط هم دچار مشکلات زیادی هستیم. تماشاچی علاقمند به خرید بلیط فقط باید جایگاه رو انتخاب کنه و اصلا حق انتخاب صندلی برای اون وجود نداره. حتی در بسیاری از موارد به خصوص در شهرآورد تهران مشاهده شد که افراد بلیط جایگاه غربی رو دارن ولی مجبورن در جایگاه شرقی بنشینن. خب اینها بخشی از دلایلیه که میتونه باعث بروز رفتارهای ناپسند از سوی تماشاگران بشه. وقتی تماشاچی فوتبال به جای اینکه حدود 2 ساعت خودش رو درگیر یک بازی فوتبال ببینه، مجبور ساعتها در صفهای طولانی بایسته، قطعاً نمیتونه کنترل درستی روی رفتار خود داشته باشه و بعضاً شاهد رفتارهای ناپسند خواهیم بود. تا وقتی به این موضوع نرسیم که به جای دادن شعار تماشاگران سرمایه‌های اصلی فوتبال هستند، به اون به شکل عملیاتی بپردازیم، هر ساله شاهد بروز مشکلات زیادی در برگزاری مسابقات فوتبال خواهیم بود. شاید بیش از 80% از استادیوم‌های ما نیاز به بازسازی درست برای خدمات بهتر به تماشاچیان دارند و شاید 100% از شیوه بلیط فروشی باید تغییر کنه تا رفاه حال تماشاگران بیشتر دیده بشه، تا به واسطه یک فضای بهتر و شادتر عملکرد بهتری رو از سوی تماشاچیان شاهد باشیم. باید از تمام ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و مدیریتی برای رفع هرچه سریع‌تر این نواقص تلاش کرد.
بله، خیلی ممنونم از آقای دکتر مقدس. نکات خوبی رو اشاره فرمودن که قطعا در راستای موضوع امروز ما در برنامه ورزش و جامعه هست. و حالا من یه نکته رو قبل از اینکه ارتباط بگیرم با دوست عزیزی که رو خط ارتباطی ما هستن و خدمتتون عرض کنم که وقتی بحث امکانات ورزشگاه‌های کشورمون به میون میاد، خیلی ما تمرکزمون روی گنجایش ورزشگاه‌ها نباید باشه. الان چیزی که در دنیا داره اعمال میشه اتفاق کاملا درستی است. یعنی خیلی از ورزشگاه‌های امروز دنیا رو که حتی گنجایش‌های بسیار زیادی هم داشتن، دارن کوچک سازی میکنن، نه با هدف اینکه در واقع تضعیف کنن اون امکانات رو، با این هدف که امکانات رفاهی اون ورزشگاه‌ها رو زیاد کنن تا تماشاگری که میاد و در ورزشگاه قرار میگیره با کمترین دغدغه، با بیشترین آرامش بتونه از اون فضا و فرصتی که در اختیارش هست نهایت لذت رو ببره. خیلی از شما دوستان شاید ورزشگاه ماراکانا، اسم این ورزشگاه غول پیکر قدیم رو شنیده باشید. ورزشگاهی که گنجایش 200,000 نفری داشت، حتی در جام جهانی 1950 هم میزبانی کرد، 200,000 نفر هم فینال رو دیدن. اما الان ما یک ورزشگاه ماراکانای 70,000 نفری رو شاهدش هستیم در کشور برزیل. یعنی در واقع همون ورزشگاه ماراکانا رو اومدن از گنجایشش کم کردن، به امکانات رفاهیش اضافه کردن و در واقع یک فضایی رو ایجاد کردن که تماشاگر در اون دچار عذاب نشه. ما ورزشگاهی در اسکاتلند داشتیم و داریم به اسم همتن پارک که در گلاسکو هست. و این همتن پارک خدمتتون عرض کنم که گنجایش 150,000 نفری داشت، ولی الان دیگه گنجایش رو نداره، برای اینکه امکانات رفاهی و تفریحی و مسائل جانبیش بیشتر توجه شده. بنابراین این که حتما گنجایش ورزشگاه 100,000 نفری باشه، 150,000 نفری باشه، این نشون دهنده کیفیت اون ورزشگاه نخواهد بود. و الان دنیا داره به سمت مدرن سازی میره، شاید ورزشگاه‌های جمع و جور 30,000-40,000 نفری بیشتر در دستور کار هست، اما با امکاناتی که میتونه سیراب کنه تماشاگری که وقت گذاشته و از ورزشگاه داره استفاده میکنه. بحثمون همچنان در مورد کیفیت ورزشگاهی است که در لیگ 18 داشتیم و اثرات فرهنگی و اجتماعی که بر در واقع هوادار داره و البته ورزش فوتبال و ورزش کشور، اما از جنبه روانشناختی هم خالی از لطف نیست که این موضوع رو مورد بحث قرار بدیم و ببینیم که از جنبه روانشناسی ورزشگاه‌های ما تا چه حد تونستند تأثیر مثبت یا خدای نکرده منفی بگذارن بر مخاطب خودشون، بر هواداری که اومده وقت گذاشته اونجا حضور پیدا کرده. ارتباطمون برقرار هست با جناب دکتر خسرو حمزه از به حال روانشناسان معروف و دوست داشتنی و حاذق امر روانشناسی ورزشی کشورمون که به حال محبت کردن و خط ارتباطی ما اومدن. آقای دکتر حمزه سلام عرض ادب، وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای شهرام خان نوروزی عزیز، ممنون از لطفی که به بنده داشتین، همچنین به شنوندگان خوب شبکه رادیوی ورزش هم سلام و روز بخیر دارم در خدمت هم.
خیلی ممنونم آقای دکتر حمزه، به حال خوشحالم بعد از چند وقت دوباره خدمت شما هستیم در یکی از برنامه‌ها. خب من مطلب رو قطعا هم دوستان بنده در اتاق فرمان به شما منتقل کردن، هم بنده جسارت کردم اینو طولانی هم صحبت کردم. میخوایم در مورد اثراتی که از جنبه روانشناسی میتونه در واقع سازه‌های مدرن ورزشی بگذاره اول به صورت کلی بفرمایید، بعد با تجربه که خودتون هم فوتبالی هستید، ورزشی هستید، علاقه دارید، لیگ 18 رو پیگیری کردید، بفرمایید که واقعا لیگ 18 ما آیا در این زمینه‌ها گام‌هایی رو نسبت به لیگ ادوار قبل برداشت یا خیر. بفرمایید.
بله، عرضم بزرگتون که شما که خودتون به نکته بسیار خوبی اشاره کردیم، من میخوام از چند جنبه روانشناختی به این موضوع نگاه کنم. یه موضوعی که شاید کمتر در صحبت‌ها بهش اشاره شده، یکی از اصلی ترین در واقع تمایلات انسانی در مورد زیبایی دوستیه. انسان ها کلن تمام پدیده هایی رو که زیبایی داره میتونن دوست داشته باشن و آثار خیلی خوبی داره، حتی اینها دیدن تصاویر زیبا، مناظر زیبا، اینا در واقع تأثیرات فیزیولوژیک هم در مغز داره، یعنی ترشحاتی که در مغز صورت میگیره و به تبع اون ما امکان داره حال بهتر یا حال بدتری رو به خلقمون تجربه بکنیم رو در واقع باعث میشه. بنابراین اینکه ما کلا سازه های زیبایی داشته باشیم، مثلا ما تو این سازه‌ای که چند سال گذشته باز شده و افتتاح شده، مثلا همین ورزشگاه نقش جهان اصفهان یا ورزشگاه سامن در مشهد، اینا ورزشگاه بسیار زیبایی هم هستن، یعنی خود تماشاچی که اونجا میاد از زیبایی اینها هم به وجد و حس
خودش. البته ورزشگاه سامن آقای دکتر، نه ورزشگاه امام رضا علیه السلام
بفهمید. امام رضا بله این ورزشگاه جدیدی که در مشهد هست
اسمش سامن، که در واقع ما همیشه باش مشکل داشتیم بخاطر همون شرطی که نداشت.
بله اطمینان میکنم که
خواهش میکنم زنده باش.
اما گذشته از بحث زیبایی شناختی، مسئله تسهیلات و رفاه و اصلا همیشه باعث میشه که یه آدمی بتونه با آستانه‌های تحمل عادی فعالیتش رو دنبال بکنه. شما فکر کنین که اصلا ما راجع به ورزشگاه صحبت نکنیم، فکر کنین که ما میخوایم امروز با یه اتوبوسی یک سفری بریم داخل کشور خودمون و بعد سوار اتوبوسی میشیم که هر سه نفر روی مثلا دو تا صندلی میشینن یا مثلا کولرش کار نمیکنه، گرمه، مثلا زیاد تکون میخوره و بعد چیزای شبیه این. و آیا توی چند ساعت داخل این اتوبوس بودن عکس العمل های روانی ما یا میزان رضایتمندی از سفری که میریم با اتوبوسی که مثلا امکان داره وضعیت نسبتاً بهتری داشته باشه یکسانه؟ میدونیم که این طبیعتاً اینطوری نیست. نمیخوام بگم همه چیز تحت تاثیر امکاناته، ولی به خاطر یک حدی از امکانات هم توی تغییر آستانه تحریک افراد تاثیرگذاره. وقتی که ما ورزشگاهایی رو داریم که ساده‌ترین اصول رو توش توجه ویژه‌ای نمی‌کنیم، مثلا اینکه مثلا سرویس‌های بهداشتیشون سرویس‌های تمیزی باشه، تعدادش مناسب باشه، خود اینکه ورزشگاه وقتی که بخواد برای بازی‌های بزرگ مثل مثلا بازی‌های مثل بازی‌های تیم‌های استقلال، پرسپولیس، نمی‌دونم تیمایی که این طرفداران زیاد تری دارن،
بازی‌های بزرگ ساعت‌های
بعد بازی‌های بزرگ از ساعت‌های زودتری نیان، مدت‌ها زمانشون رو بذارن تو این صفا بیستن و بعد چیزهای شبیه به این. خب به هر حال اینا تاثیرگذاره و البته راجبش هم من فکر می‌کنم در برنامه‌های مخی صحبت شده و هر چی هم صحبت بشه بازم کم، امیدواریم که این صحبت‌ها به جاهایی برسه که مسئولین عام برای این موضوعات واقعا دغدغه جدی داشته باشن.
حالا البته تمرکزمون آقای دکتر حمزه صرفا در مورد خود ورزشگاهی که مستطیل سبز توش هست نیست. ببینید مثلا در کشورهای خارجی هم، حالا خودتونم دنیا رو زیاد گشتید می‌دونید، خیلی از در واقع افراد میان شاید خیلی زودتر هم به یک ورزشگاه به یک مجموعه مراجعت کنن و برن و در اونجا هم وقت بگذرونن، اما واقعا اوقات فراغتشون پر میشه، یعنی چند فروشگاهی هست میتونن برن بازدید کنن، موزه‌ای وجود داره، فضای سبزی در واقع دو اطراف ورزشگاه هست، محیط هایی هست که مثلا در واقع اگه فرزندی دارن میتونن برن بازی کنن، از اون محیط لذت ببرن. یعنی در واقع 3-4 ساعت طرف میتونه بره قشش کرد و بعد زمانی که موعد مسابقه میرسه خیلی راحت 1 ربع قبل، 10 دقیقه قبل، 5 دقیقه قبل میاد و سر صندلیش هم میشینه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. یعنی ما صرفا مرکزمون وقتی صحبت از ورزشگاه و امکاناتمون میکنیم، خود همون جایی نیستش که مستطیل سبز جلوی چشمونه، اون امکانات جانبی رو هم در واقع تو ذهنمون هست. آید
بله قطعا این فرمای شما که درسته هست. در واقع همون مسائلی که میتونه جنب یک ورزشگاه وجود داشته باشه میتونه باعث به حال خود جذابیتای خاص خودش باشه. حالا اگه من این مثلا متمرکز در راجع مسئله اون مستطیلات یا هر ورزشگاهی، حالا میتونه بله. فوتبال نباشه، حتی مثلا بسکتبال، والیبال، هر رشته دیگه باشه صحبت کردم، به هر حال برای اینکه اون قسمت اصلی کار هست، ولی ما همونجا هم الان به هر حال من فکر میکنم لنگیای زیادی در کارمون وجود داره. حتی آقای نوروزی عزیز، گذشته از بحث سخت افزاره، این که ما چه برنامه‌ای برای سرگرم کردن داریم، یعنی شاید ما سخت افزارمون سخت افزار نسبتا محدودی باشه اما برنامه ریزی کرده باشیم که مثلا اگه تماشاگرانی میان 3 ساعت اینجا حضور دارن، 4 ساعت حضور دارن، ما برای اینا چه برنامه‌هایی دیدیم؟ من یه شانسی داشتم یه بازی خیلی خوبی رو خارج از ایران بسکتبال رفتم دیدم و جالب بود که برای تمام تیم‌ها، یعنی تمام فواصل بین هر در واقع کوارتر بازی بود، یه برنامه‌هایی بود کاملا سرگرم کننده می‌مدن انجام می‌دن. مثلا آدمی که نمایشی مثلا حلقه بسکتبال یه کاری انجام و بعد بعضی از چیزایی که حتی راجع به تایم‌اوت‌های کوتاهی که انجام می‌شد که تیم‌ها میرن با مربیانشون صحبت می‌کنن، حتی برای اون 1 دقیقه برای اونجا هم یه کاری در نظر گرفته بودن. و شما می‌دیدین که ورزایی که شما رفتین نشستین، تعداد خیلی زیادی خانواده اومدن از همه سنین اونجا هستن، برای اینکه برای همه اونها یه چیزی وجود داره که اون آدم رو جذب کنه فراتر از بازی. که می‌خوام بگم اینا یه مقدارش هم می‌تونه تو برنامه‌ریزی باشه و فکر کنم خیلی خوبه که دغدغه بشه. من مطمئنم که تمام مسئولین ورزش به این مسائل تا حدود زیادی آگاهی دارن اما اولویتشون نیست.
اگر ما یه موقع هستش که ما در واقع میایم و هزینه می‌کنیم و پولی رو خرج می‌کنیم، میایم یک سری از ورزشگاه‌ها رو احداث می‌کنیم. حالا ما مثالایی که خود شما زدید،
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
بله، ورزشگاه شهدای فولاد هست، ورزشگاه امام رضا علیه السلام هست، ورزشگاه نقش جهان هست. یعنی ما تو این زمینه اگه بخوایم منصف باشیم باید بپذیریم که گام‌های رو به جلو رو برداشتیم. اما تو یک زمینه ما از دنیا نمیاییم در واقع وام بگیریم یا در واقع الگو برداری کنیم. یک زمانی بود که ورزشگاه‌های بزرگ دنیا در تاریخ حتما باید پیست تارتان می‌داشتن. الان اگه شما دقت کرده باشید در رویای جدید دیگه این پیست تارتانی وجود نداره. حالا من میخوام از جنبه روانشناسی ببینم که چه تحلیلی پشت این داستان وجود داره. آیا صرفاً اون نزدیک بودن تماشاگر به ورزشکار یا بازیکن در زمین مسابقه و اون لمس، اون هیجان، اون نهایت هیجان برای تماشاگر باعث شده که در واقع این تغییر رویه یا تغییر شکل یا کاربری ورزشگاه اتفاق بیفته، یا از منظر روانشناسی چیزهای دیگه‌ای رو باید دنبالش باشیم؟
من فکر نمی‌کنم که چیزهای دیگه‌ای میتونه وجود داشته باشه، یا حداقل اگر وجود داره من شخصا راجع به این موضوع اطلاعاتی ندارم خدمت شما یا چند دیگه حل بکنم. ولی فکر می‌کنم این موضوعی که تماشاچی خیلی نزدیک‌تر باشه، نه فقط به تماشاچی تأثیر گذاره که روی بازیکنان هم تأثیر خاصی داره. یعنی شور بازی رو برای بازیایی که تماشاچی داره بیشتر خواهد کرد. البته وقتی ما راجع به این صحبت می‌کنیم که این فواصل کوتاه کردیم، به این توجه کنیم هم تماشاگران ما باید بتونن کنترلای بهتری رو خودشون داشته باشن، خصوصا ورزشکارایی که دارن تو اون محیطا بازی میکنن راجع به کنترل هیجان و توانایی کنترل ذهنشون خیلی تواناتر باید باشن، چون خیلی سریعتر، خیلی با حجم و شدت بیشتری تحت تاثیر واکنش‌های هیجانی تماشاگر قرار میگیرن و اینم در واقع یک ورزشکارای حرفه‌ای‌تر و حتی تماشاگر حرفه‌ای‌تری میخواد. من فکر میکنم اگر مثلا ما فردا روزی ببینیم ورزشگاه‌های در ایران درست میشن که این چنین شرایطی دارن، اما ما رو این ساختارا کار نکرده باشیم، مطمئنا به اون نتایجی که مورد نظر هم نمی‌رسیم. احتمالا مشکلاتی که این روزها داریم تو ورزشمون بعد از باب حاشیه ها میتونه چندین برابر بشه. بنابراین اگر ما ابزاری رو برای آینده خواستیم در این زمینه ها طراحی بکنیم، زمین های ورزشی و موادی از این دست، به فرهنگ سازیش و البته اینکه ما باید ورزشکارهایی داشته باشیم تو این زمینه توانمندتر باشن. این هم یک حرکت کلی در ورزشه، نه اینکه یک باشگاه انجام بده یا یک فدراسیون انجام بده. این نکته که آقای نوروزی من میخوام از این فرصت استفاده کنم و این مطلب رو عرض بکنم، این ما در ورزشمون مشکلات خیلی زیادی در زمینه مسائل سرسختگی در ورزش داریم.
درست.
من به عنوان آدمی که قرار سالهاست با تیمای ملی مختلفی کار کردم و ورزشکاران زیادی رو میشناسم در رشته‌های متفاوتی از جمله همین فوتبال، استعدادهای بسیار زیادی رو در فوتبال رشته‌ای شناختم که اینها با اولین اوج عملکردشون، اولین شهرت و اولین توجه عمومی بعد به مرور افول کردن و از بین رفتن، به دلیل اینکه سبک زندگی درستی رو دنبال نمی‌کردن. ما راجع به این سبک زندگی باید کار بکنیم و این باید یه کار کلی باشه. باعث میشه قهرمان‌های بیشتری رو در زمان طولانی‌تری به قهرمانیشون دوام بدیم و بعد اگر این کار رو بخوایم انجام بدیم، مطمئنا یه گوشه‌ایش مسائل مرتبط با کنترل هیجانه. چقدر شما توی برنامه‌های رادیو یا تلویزیون دیدین یا شنیدین که همه شاید درگیری ها چیزای ساده ای که خیلی های دنیا رخ میده این واکنش ها رو نداره، ولی ما متاسفانه این واکنش ها رو میبینیم در ورزش خودمون. دلیل این هستش که ما تو این قسمت خیلی خیلی قوی نیستیم. میتونم بگم که از پایین تر از متوسط هستیم در زمینه کنترل های هیجان های بازی و چیزا دغدغمون هم نیست. ما فکر میکنیم یه بازیکنی اگر علاوه فنی خیلی خوبه خود به خود اینم خواهد داشت. نه، اینطوری نیست. اینا چیزی نیست که کسی با افزایش سن بدون هیچ آموزشی به شکل اتوماتیک اینا رو تغییر بده. اینها آموزش لازم داره، تمرین لازم داره و باید جزء دغدغه‌ها باشه حتما.
بله. آقای دکتر حمزه، یه بحث دیگه که توی ورزش‌های کشورمون داریم که من فکر کنم تو این زمینه باید دقتی بیشتری صورت بگیره. حالا خدا رو شکر ما این دو سه تا ورزشی که مثال زدیم دیگه اون مشکلات ورزشگاه دیگر رو ندارن. اون بحث دسترسی هست، یعنی یکی از چیزایی که واقعا هوادار رو آزار میداره. شما مثال سامن الائمه در مسجد مقدس رو زدید، ورزشگاه سامن رو زدید. مثلا یه نمونهش همین ورزشگاه سامن که خب طرفدار مشهدی وقتی میخواست بره یک مسابقه که حالا ببیجه استقلال و پرسپولیس میهمان شهرشون بودن رو ببینه، بعد بیاد به خارج از شهر مراجعه کنه با یک مشکلات خاص، یا ورزشگاه یادگار امام رحمت الله علیه در تبریز که به حال ورزشگاهی که میتونه در راستای مدرنیته عمل کنه و شکیلتر بشه، امکاناتش افزایش پیدا کنه. اون دسترسی که به این ورزشگاه وجود داره توسط عزیزانمون در تبریز، مردم خوب تبریز، توی زمینه دسترسی ها ما کجا الان وایستادیم و چقدر پیشرفت کردیم و چقدر نیاز به کار داریم؟ با علم به این که در تمام دنیا ورزشگاه ها، مثلا ما شهری مثل لندن دیگه پرترافیک‌تر و در واقع با یه شرط ویژه تر از لندن فکر نمی کنم جایی وجود داشته باشه. میبینیم که ورزشگاه های اختصاصی تیم های لندنی مثل چلسی، مثل نمیدونم تاتنهام، مثل آرسنال، مثل تیمی که هستن اونجا، همه داخل شهره، وگرنه خب اونجا ترافیک هم هست، مشکلات هم هست، بحث رفت و آمد عمومی هم مطرح هست و خیلی از مسائل جدی. چه میشه که اونجاها در دل شهر در واقع واقع میشه، ولی اینجا ما همش تمایل داریم تا میتونیم این ورزشگاه رو ببریم بیرون. یعنی اگه به ما باشه تا جایی که امکان پذیر باشه میگیم هر چی دورتر بهتر. تو این زمینه از نظر حالا هم روانشناسی بخوایم صحبت کنیم، هم از نظر جامعه شناسی بخوایم بحث کنیم، فکر کنم نکاتی وجود داره. اگه نکته‌ای هست که بتونید اضافه بفرمایید ممنون خواهم شد.
بله، عرضم به حضورتون. البته من فکر کنم یه دلیل این مطلبی که شما بهش اشاره کردین در مورد کشورهای مثل حالا انگلستان یا تیمای لندنی که اسپورتینگ یا حتی در مادرید تیمای مثل اتلتیکو و سانتیاگو برنابو با ورزشگاه ریال مادرید هم اینام شهر هستن، دقیقاً در مرکز شهر هستن. یه دلیلش اینه که اینا در زمانهایی ساخته شدن خیلی قدیمتر و هنوز قبل از اینکه شهر کاملا متراکم و پر بشه و توسعه پیدا بکنه این اتفاق افتاده. شاید الان ما در کلان شهر هم به واسطه گران بودن زمین در اونجاها این عملی نباشه، ولی ما فکر می‌کنم اگر میخوان این کارو به شکل بهتری سازمان بدن، اگرم بیرون میسازن میتونن برای پابلیک ترانسپورتیشنش یا حمل نقل عمومیش خیلی راهکارهای ساده‌ای رو ببینن که ورزش در واقع تماشاچی که میخواد بره به سمت این ورزشگاه واقعا تو اون مدت حالش حال خوبی باشه. ما یک تماشاچی رو نگیریم له شده تحویل ورزشگاه بدیم که تو مسیر به سختی اومده یا خیلی حمل و نقل گرونی رو تجربه کرده، از این ناراحته و در واقع یه انبار باروتی رو آوردیم گذاشتیم حالا میگیم تو بیشو بیا فوتبال نگاه کن.
اصلا مسیر شخصی داره آقای دکتر، میاد باشه اون ور دنیا بعد ماشینشو پارک کنه، بعد کلی بعد پیاده روی کنه، بارون بخوره، برف بخوره، بعد مثلا خودش به ورزشگاه برسونه.
ببینید، یکی از سوالاتی که باید مطرح باشه اینه که آیا ما کاری که داریم انجام میدیم رفاهی به این انسان‌ها میده یا نمیده. اگه پاسخ مثبته احتمالاً ما میتونیم به آدمایی داشته باشیم که واقعا ورزشگاه اومدن براشون لذت بخش خوشایند خواهد بود، خود همین مسیر اومدن همراه بودن اذیتی نداره، وقت میتونیم از اینا واکنش بهتری هم طلب بکنیم. اما اگه واقعا این رفاه رو ندیدیم طبیعیه که خودمون داریم در واقع کمک میکنیم که این موضوعات پیچیده‌تر بشه و این آدما واقعا با دشواری اونجا برسن و لذت اون در واقع جایی که اومدن ورزشون یافتن از دست میده.
زمینی امکاناتی که در اختیارمون هست، من مسئول باید یه سری تغییر رفتارها رو هم در دستور کارم قرار بدم دیگه. مثلا شما ببینید امسال ورزشگاه امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس این همه مسابقه برگزار شد، چه اتفاقی هم نیفتاد، همه اومدن